رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سفر کلینتون به خلیج فارس برای افزایش فشارها بر ایران از روز شنبه آغاز می شود. ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران روز 20 ژانویه در استانبول برگزار می شود. ایران خواستار عذرخواهی نشریه آلمانی شد که خبرنگارش در تبریز زندانی هستند. ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. رضا جمالی هستم. گرمترین درودهای من رو پذیرا باشید در این شنبه 8 دی ماه 1389. در این ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا رو تقدیمتون میکنیم. اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها با همکارم حسین کیوان حسینی همراه میشیم با مشروع اخبار.
ممنونم. درود بر شما. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به وقت آمریکا عازم سفر خود به کشورهای متحد این کشور در خلیج فارس میشود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که جلب حمایت این کشورها برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران و همچنین جلب حمایت آنها از دولت جدید عراق اهداف اصلی سفر خانم کلینتون به خلیج فارس خواهند بود. وی در این سفر 5 روزه با مقام‌های عالی رتبه امارات متحده عربی، عمان و قطر دیدار خواهد کرد. بررسی احتمال آغاز مذاکراتی چند جانبه با ایران برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای یکی دیگر از موضوعاتی است که وزیر امور خارجه آمریکا آن را با همتایان خود در منطقه در میان خواهد گذاشت. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، احمد داوودوغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. دوره پیشین این مذاکرات بین ایران با نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو برگزار شد. این مذاکرات که بعد از 14 ماه از سر گرفته می شود برای حل اختلاف نظر درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران برپا شده. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که اگر نشریه آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی اند عذرخواهی کند، اقدامی سودمند خواهد بود. این دو خبرنگار که برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی به ایران سفر کرده بودند به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. علی اکبر صالحی در مصاحبه با نشریه اشپیگل در این باره گفت که کارفرمایان این دو تن باید بپذیرند که اشتباه کردند. شرکت رسانه‌ای آلکس شپرینگر ای جی، ناشر زمیمه آخر هفته بیلد، در واکنش به این اظهارات روز شنبه اعلام کرد که مدیران ارشد یا سردبیران این مؤسسه آماده‌اند که در تهران یا هر جای دیگر با علی اکبر صالحی دیدار کنند. محسن صمدوف رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان در پی انتقاد از قانون منع حجاب در مدارس این کشور روز جمعه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان بازداشت شد. آکف حیدرلی سخنگوی این حزب گفت که علاوه بر آقای صمدوف 3 از اعضای اصلی حزب نیز دستگیر شدند. ممنوعیت روسری برای دختران در مدارس آذربایجان با اعتراض‌های روبرو شده و محسن صمدوف در گردهمایی این حزب خواستار سرنگونی رژیم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شده بود. جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان است که بیش از نیمی از جمعیت 9 میلیون نفری آن شیعه هستند. خبر دیگر این که 4 به جرم قاچاق مواد مخدر روز شنبه در زندانی در اصفهان اعدام شدند. به گفته محمد رضا حبیبی از مقام‌های قضایی اصفهان، جرم این 4 خرید و فروش تریاک و کراک بوده است، در حالی که تنها 8 از آغاز سال جاری میلادی گذشته تا کنون 20 از ابتدای این سال در ایران اعدام شدند. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود. مقتدی صدر روحانی شیعه در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به عراق روز شمعه در جمع هزاران هوادارش خواستار مقاومت در برابر آنچه شد که او اشغال مینامید. آقای صدر که نزدیک به 4 گذشته را در ایران به سر برده روز چهارشنبه هفته گذشته به عراق بازگشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه نزدیک به 20,000 برای شنیدن سخنان او در شهر نجف جمع شده بودند.
با تشکر از کیوان حسینی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ایران خبر از احداث یک کارخانه پیشرفته تولید میله و صفحه سوخت هسته‌ای داده. این ادعای ایران چقدر به واقعیت نزدیکه؟ با یک کارشناس انرژی درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد. تداوم جنگ لفظی میان اصلاح طلبان منتقد و اصولگرایان حاکم در نظام جمهوری اسلامی بر سر دیدار و سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران. گزارشی در این رابطه خواهیم داشت. نازنین خسروانی روزنامه نگار که چند ماهی است در بازداشت به سر میبره، وضعیت پرونده قضاییش همچنان نامشخصه. با مادر نازنین خسروانی گفتگو کردیم و از او درباره آخرین وضعیت پرونده دخترش پرسیدیم. امروز شنبه در ده‌ها شهر اروپا و آمریکا راهپیمایی‌هایی برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران برگزار شد. گزارشی از این گردهمایی‌ها تقدیمتون می‌کنیم. و همچنین گزارشی از همه پرسی برای استقلال جنوب سودان پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید تا ساعت 22:30 به وقت تهران. نخستین گزارش خبری مجله شبانگاهی رو تقدیمتون میکنم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس از احداث کارخانه پیشرفته‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در اصفهان خبر داده است. وی در این گفتگو که روز شنبه منتشر شد گفت ایران برای تولید صفحه سوخت کارخانه پیشرفته‌ای را در سایت اصفهان ایجاد کرده که این تحول عظیمی در عرصه تولید میله‌ها و صفحه سوخت ایجاد می‌کند و با تکمیل این کارخانه ایران جزو معدود کشورهایی است که قادر به تولید میله سوخت و صفحه سوخت شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از تزریق نخستین مجتمع سوخت 20% به راکتور تحقیقاتی تهران در آینده نزدیک خبر داده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل اتمی ایران در اسکاتلند تحلیل خود از تحول اخیر را در گفتگو با رادیو فردا این گونه بیان می‌کند.
به نظر من رنگ سیاسی پیامی که آقای صالحی میده بسیار بسیار قوی تر از رنگ فنی اونه و اون چی که ایشون خبر میده به نتیجه رسیدن برنامه های مربوط به تولید سوخت اتمی نیست. زمان ابراز این مطالب و اعلام این خبر دارای اهمیت این خبر در فاصله چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایران با گروه 5+1 در استانبول مطرح میشه. بنابراین با توجه به اینکه آقای صالحی اعلام نمیکنه کارخانه ای که ایشون از اون یاد میکنه در چه مرحله ای از پیشرفت هست، فقط یادآوری میکنه که سال آینده در ماه شهریور ما احتمالاً به سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران دست پیدا میکنیم، نشون میده که او میخواد پیامی رو به گروه 5+1 بفرسته. به نظر میرسه گفتگوهای مقدماتی در سطح کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 به اون ترتیبی که ایران انتظار داشت پیشرفت نکرده. البته خانم اشتون سعی کرد وقتی که دعوت ایران رو برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران رد میکرد تاکید بکنه که مشکل خاصی در مذاکرات مقدماتی نیست و این دلیل شکست مذاکرات آینده نیست، ولی دلیل پیشرفت اون هم نمیتونه باشه. آقای صالحی با اعلام اینکه ما سوخت در سال آینده خودمون تولید خواهیم کرد و با توجه به اینکه مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده در اختیار ایران یکی از پایه‌های اصلی توافق احتمالی ایران با گروه 5+1 خواهد بود، به نوعی ایران مواضع خودش رو از این لحاظ سخت‌تر نشون میده. آزمایش کردن این کار خیلی ساده است. میتونه آقای صالحی از تعدادی از کارشناسان آژانس بین‌الملل انرژی اتمی دعوت بکنه که از این کارخانه در دست احداث بازدید به عمل بیارن و بعد بازرسان آژانس به مردم ایران هم اطلاع خواهند داد که آیا مطالب آقای صالحی صداقتی درش هست و یا اینکه یک پیشبینی است که بایستی برای تحققش در یک سال آینده به انتظار بشینیم. البته بایستی یادآوری کرد که ایران برای تولید سوخت مورد مصرف در کارخانه آب سنگین عراق تأسیسات شیمیایی رو ایجاد کرده در اصفهان که این کارخانه بسیار بسیار ساده تره و فرایند اون بسیار ساده تر از فرایند تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک من جمله راکتور آزمایشگاهی تهران هست. البته ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم دست پیدا کرده، ولی یادآوری میکنم با وجود اینکه روس‌ها 50 سال است در تولید سوخت اتمی فعال هستند، وقتی قرار بود سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران رو در اختیار ایران قرار بدن، گرفتن اورانیوم غنی شده با غلظت 20% رو پذیرفتن و تولید سوخت رو به فرانسوی‌ها واگذار کردن. ایران به نظر من در مورد تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک مقدار زیادی دچار اغراق‌گویی شده و اگر واقعا به چنین پیشرفت شگرفی دست پیدا کرده ایران بایستی به اونها تحسین گفت، ولی راه آزمایش این است که همونطور که عرض کردم در این کارخونه رو برای بازدید حداقل بازرسان آژانس انرژی اتمی باز بگذارند.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل اتمی ایران، درباره اظهارات تازه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران سخن می‌گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس ایران از دیدار دو هفته پیش خود با محمد خاتمی دفاع کردند. اعضای این فراکسیون همچنین به انتقاداتی که به این دیدار وارد شده پاسخ گفته و تندروهای جریان حاکم را مسئول حملات اخیر به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران دانستند. همکارم مراد ویسی از تداوم جنگ لفظی اصلاح طلبان منتقد و اصولگرایان حاکم بر سر این دیدار و سخنان محمد خاتمی گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی دیگر رئیس جمهور ایران نیست، اما تحولات 10 روز گذشته ایران نشان داد که او همچنان در کانون تحولات سیاسی ایران قرار دارد. محمد خاتمی و سخنانش پس از دیدار با نمایندگان اقلیت مجلس این روزها به موضوع اصلی مجادلات کلامی اصولگرایان و اصلاح طلبان تبدیل شده است. طی 2 هفته‌ای که از دیدار محمد خاتمی با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس گذشته است، تقریبا از هر منبر و تریبونی که در اختیار جریان حاکم بوده، خطابهای تندی علیه محمد خاتمی شنیده شده است. مثل این یکی که گوینده آن کسی نیست جز مهدی طائب، روحانی تندرو مقیم قم و برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه.
آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجیشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه. به درخت گفت صف وایسا، میخوام بلند شم. گفت برو ببینیم. به من نفهمیدم تو کی نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی ها رو آزاد کنی؟ آخه یه خوده بشین فکر کن، با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟ طلبکارانه؟ آیا قولی بهت دادن؟ آیا باز خوابنباد کردن؟
حملات به محمد خاتمی هنگامی بالا گرفت که او در دیدار با نمایندگان اقلیت مجلس کف خواسته اصلاح طلبان برای حضور در هر انتخاباتی را انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی اعلام کرد. نارضایتی و برآشفتگی جریان حاکم از این سخنان محمد خاتمی به حدی بود که حملات همزمان و شدیدی را به او در پی داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، تنوع این حملات به محمد خاتمی را چون این توضیح می دهد.
ظرف 10 روز گذشته این چندمین حمله است که از طرف آقایانی مانند جنتی، طائب، دادستان تهران با اون بیانیه شداد و غلاظش و سایر مقامات حکومتی منتسب به بیت رهبری با آقای خاتمی صورت میگیره. اون هم پس از اینکه آقای خاتمی در اظهاراتی کف به خواسته های اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال آینده را اعلام کرد.
اما حالا پس از بالا گرفتن حملات به محمد خاتمی، تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت که 2 هفته پیش به دیدار وی رفته بودند، به دفاع از رئیس جمهور پیشین ایران برآمدند و میگویند بالا گرفتن حملات به محمد خاتمی نشانه نگرانی تندروها از حاکم شدن آرامش بر کشور است. در چارچوب همین تحلیل، مجید نصیرپور از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس گفته است اصلاح طلبان به هیچ وجه نگران اظهارات تندروها و حملات آنها نیستند، زیرا آنها با این تندروی ها نمی توانند راه به جایی ببرند. سخنان آقای نصیرپور پس از آن صورت می گیرد که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، گفته بود شورای نگهبان باید در انتخابات آینده نمایندگانی را که به دیدار محمد خاتمی رفته اند رد صلاحیت کند. درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است اوجگیری حملات به محمد خاتمی به انتخابات سال آینده مجلس مرتبط است.
دولت احمدی نژاد سعی میکنه در انتخابات مجلس اکثریت بیشتری رو بگیره. اصولگرایان سعی میکنند طیف آقای احمدی نژاد رو به حاشیه برونن. اصلاح طلبان سعی میکنند حداقل حضوری رو در قدرت داشته باشن و بتونن زمینه بازگشت به قدرت در انتخابات ریاست جمهوری رو پیدا بکنن و وفاداران و چاکران و آستان ملوکانه آقای خامنه‌ای هم تلاش میکنند که در واقع زمینه سازی بکنن، اول برای حزب اصلاح طلبان و دوم برای اینکه گوش به فرمان باشن تا ببینن اراده ملوکانه چه خواهد بود و در اون لحظه تصمیم بگیرم.
در مجموع هنوز 1 سال به انتخابات دوره 9 مجلس باقی مانده است، اما به نظر می رسد جدال‌های کلامی بر سر این انتخابات از همین حالا و با شدت بسیار شروع شده است. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز که باید ناظر این انتخابات باشد، گفته است اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در این انتخابات نیست. تمامی اینها میتواند نشانگر این موضوع باشد که انتخابات سال آینده مجلس ممکن است یکی از متفاوت ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی و شکل دهنده تعریف جدیدی از نیروهای خودی و غیر خودی در حکومت جمهوری اسلامی باشد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
ساعت 22:16 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی به رادیو فردا میگوید پرونده دخترش به دادگاه انقلاب ارسال نشده است. پیشتر وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده بود که دادسرای اوین به مادر نازنین خسروانی گفته که پرونده دخترش به دادگاه انقلاب رفته. خانم خسروانی، نازنین خسروانی، 12 آبان سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، به بهروز کارونی در مورد آخرین وضعیت پرونده دخترش میگوید:
مراجعه کردم خدمت خانم غیرت، گفتن متاسفانه من صبح اونجا بودم، پیگیری کردم، گفتن اصلا همچین چیزی نیست و پرونده نیومده.
مشخص نیست که چرا دادسرای اوین به شما این حرف رو زده و بعد پاسخ دیگری رو خانم غیرت از دادگاه انقلاب گرفتن؟
خیر، ایشون گفتن که اصلا روال کار به این شکله که اگر هر پرونده ای بیاد، من خودم اونجا معرفی کردم که من وکیل این پرونده با این شخص هستم با این اسم و بلا فاصله به من اطلاع خواهند داد، ولی تا این لحظه نیومده و جوابی هم که به آدم نمیدن توی دادسرای اوین، این جوابی هم که تنها جوابی بود که من گرفتم متاسفانه حقیقت نداشت.
چه اقدامی برای پیگیری پرونده خانم خسروانی میشه انجام داد با توجه به وضعیت فعلی و با توجه به اینکه بازجویی های او هم تمام شده؟
بله، دقیقاً 28 آذر ماه بازجویی‌هاش تمام شده، آخرین تفهیم اتهام بوده و تا الان قطعاً باید اینطوری که من سوال کردم حداکثر تا 15 روز باید وضعیتش روشن می‌شده، ولی این پرونده که هنوز نرفته، جوابی هم که به ما نمیدن، خانم غیرت هم که متاسفانه دسترسی به پرونده نداره و من اون کارهایی رو که فکر می‌کنم لازمه و از دست خودم برمیاد انجام میدم. رفتم قم، خدمت علما بودم، باشون ملاقات داشتم و وضعیت همه بچه ها رو اونجا توضیح دادم، وضعیت نازنین رو توضیح دادم و واقعا ازشون دادستانی خواستم.
میشه اشاره بکنید که با کدوم مراجع صحبت کردین و نظر اونها در این رابطه چی بود؟
اگر اجازه بدید من به این سوالتون جواب ندم، یعنی اسمی نبرم.
در مورد واکنششون چی؟
واکنششون خیلی خوب بود، خیلی، و من واقعا ازشون ممنونم. قول دادن که هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام بدن و بسیار از این شنیدن این اوضاع متاثر شدن و گفتن که دقیقاً اینه که برای بچه های خودمون اتفاق افتاده یه همچین وضعیتی. خیلی خیلی قول همکاری دادن و من واقعا امیدوار شدم.
و آخرین خبری که از نازنین خسروانی از دخترتون دارید چه هستش؟
به جز همون یک ملاقاتی که داشتم، ملاقات دیگه ای نبوده، چون پنجشنبه گذشته مراجعه کردم، خواهش کردم که این هفته هم به من ملاقات بدن، گفتن نه، ملاقات یک هفته در میونه. حتی ازشون خواهش کردم این هفته رو به من ملاقات بدین، هفته بعد اون ملاقات ندید، چون من اولین باری که دخترم رو دیدم انقدر ذوق زده شده بودم که نمیدونستم اصلا چی گفتم چی شنیدم، برای همین خواهش کردم که دوباره به من ملاقات بدن. گفتن که نه، این روال کار به این شکله که یک هفته در میونه و شما برو تا هفته بعد پنجشنبه. اینه که تا پنجشنبه فکر میکنم باید منتظر بمونم، ضمن این که ایشون توی این حدود 2 ماه و نیمه یک تلفن هم به منزل نداشتن.
اعظم افشاریان درباره آخرین وضعیت بازداشت دخترش نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، سخن میگفت. اما برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، امروز راهپیمایی آرامی در 10 شهر اروپا و آمریکا برگزار شد. برپا کنندگان این حرکت‌ها حامیان مادران پارک لاله در خارج از ایران هستند. همکار ما شهرام میریان در گزارشی به 6 نمونه از این حرکت‌ها در شهرهای فرانکفورت، لس آنجلس، دورتموند، کلن، وین و اسلو اشاره کرده.
مادران داغدیده ایران زخم اعدام و شکنجه فرزندان خود رو طی 3 دهه پیشین همچنان بر سینه دارند که این مادران باز هم باید شاهد ادامه اعدام ها باشند. این بخشی از فراخوان 10 کمیته حامی مادران عزادار پارک لاله تهران در خارج است که روز شنبه این هفته 10 گردهمایی آرام خیابانی در شهرهای اروپا و آمریکا تدارک دیدند. یکی از این حرکت‌ها در شهر فرانکفورت آلمان برپا شده و سخنگوی اون خانم مریم حکمت شعار هست.
ما حامیان مادران پارک لاله در خارج از کشور خواهان لغو فوری اعدام ها و احکام اعدام هستیم و آزادی فوری زندانیان سیاسی. ما بسیار نگران حسین خضری، حبیب لطیفی، حبیب گلپری، زینب جلالیان، لقمان و زانیا مرادی و همینجور عزیزان دیگه در اعتراض به این احکام اعدام امروز به خیابان اومدیم.
در شهر لس آنجلس آمریکا هم برنامه‌ای روز شنبه برپاست. ولی پیش از اینکه این برنامه شروع بشه من گفتگویی دارم با خانم سوفیا صدیق، یکی از سخنگویان کمیته مادران عزادار و صلح در شهر لس آنجلس.
در شرایطی هستیم که هر روزه میشنویم تعداد زیادی از افراد زندانی اعدام میشن، گرچه خب اینا هر کدوم ممکنه به جرایم مختلفی باشه که اعدام میشن، ولی واقعا به گونه ای هست این اعدام ها که به نظر میاد نوعی حساسیت زدایی اصلا میخواد بکنه حکومت نسبت به مسئله اعدام ها. در هر حال حامیان مادران و مادران عزادار ایران اعدام رو به هر شکل یک قتل سازمان یافته میدونن و اون رو محکوم میکنن و باید هوشیار باشیم که اون چیزی که در سالهای دهه اتفاق افتاد دوباره برای مملکت ما روی نده.
سوای این برنامه مادران عزادار و صلح در شهر دورتموند آلمان هم روز شنبه یک حرکت آرام اعتراضی برپا کردند. سخنگوی این حرکت مثل همیشه خانم رضایی هست.
اکسیون امروز ما مشخصا علیه اعدام ها در ایران هستش و با جمع کردن امضا بر علیه اعدام امروز به کارمون اینجا داریم ادامه میدیم. ما از اول شروع به کار در دورتموند توماری جمع میکردیم که از طرف مادران عزادار و مادران پارک لاله برای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل این رو میفرستیم.
و حالا از شهر دورتموند به برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کل میریم. سخنگوی این حرکت خانم منیر فرهودی است.
ما حامیان مادران شمعی رو روشن میکنیم به یاد شمعهایی که جمهوری اسلامی خاموش کرده. اعدام ها در ایران همچنان ادامه داره. الان 20 زندانی کرد فقط در خطر اعدام هستن، از جمله آقای حبیب لطیفی، آقای حسین خضری و خانم زینب جلالیان. در زندان اوین آقای جعفر کاظمی و علی آقایی در خطر هستن. ما ساکت نمیمونیم، ما نمیبخشیم، فراموش هم نمیکنیم.
حالا از شهر کلن آلمان به شهر وین پایتخت اتریش میریم. خانم نیکی خسروی سخنگوی این حرکت در شهر وین هستند.
ما عکس‌هایی از کشته شدگان این جنبش سیاسی در دستمون میگیریم، کنار یکدیگر وای میستیم برای اعتراض به اعدام‌های متداوم در ایران.
عکس‌هایی که در دست دارین عکس چه کسانی هست؟
عکس کشته شدگان مثل سهراب، ندا، عکس زندانیان سیاسی که در زندان‌ها هستند. پلاکارد‌هایی در دست داریم که روی اون نوشته که ما با اعدام مخالف هستیم.
از شهر وین به شهر اسلو پایتخت نروژ میدیم. سخنگوی این حرکت آقای چگینی هست.
خواسته اینها اعتراض به اعدام های اخیر و زندانیانی که ممکن اعدام بشن جلوگیری بشه از این اعدام ها. آقایون هم تشریف دارن، هماهنگ با مادران اینجا همکاری باشه میکنن و هر هفته ما شنبه ها برنامه داریم.
با تشکر از شما در اینجا به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که الا بر فرانکفورت، لس آنجلس، دورتموند، کلن، وین و اسلو در شهرهای هامبورگ، فلورانس، روم و بولزانو هم حرکت‌های مشابهی از سوی کمیته‌های مادران عزادار و صلح در خارج برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 22:24 است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در مجله شبانگاهی. روز یک شنبه یعنی فردا سرانجام همه پرسی سراسری برای استقلال بخش جنوبی سودان در این کشور آفریقایی برگزار میشه. تنها در دو دهه گذشته در سودان حدود 2 میلیون نفر طی جنگ داخلی کشته شدند. همکارم مانیا منصور و جزئیات بیشتر این گزارش.
مردم بخش جنوبی سودان از همکنون جشن استقلال خود را آغاز کردند. این توصیفی است که خبرگزاری فرانسه از جنوب سودان در روز شنبه 8 ژانویه 18 دی ماه به دست می‌دهد. فردا روز یک شنبه مردم بخش جنوبی سودان به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا به استقلال جنوب از شمال سودان رأی دهند. رفراندومی که شاید پایانی باشد به 5 دهه جنگ خانمانسوز در این منطقه از قاره سیاه. کارزارهای تبلیغاتی از روز جمعه به صورت رسمی تعطیل شدند، اما همچنان پوسترها و پرچم سیاه و قرمز و سبز سودان جنوبی در همه جا دیده می شوند و به نظر می رسد که جواب همه پرسی به استقلال جنوب سودان مثبت خواهد بود. از سال 2005 میلادی یعنی حدود 6 سال پیش در پی قرارداد صلح میان خارتوم و مسیحیان جنوب سودان، قدرت در جنوب این کشور در دست یک دولت خود مختار قرار گرفته است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت او فکر نمی کند جنوب سودان آمادگی استقلال داشته باشد. او اضافه کرد جنوب سودان از جنگ سال 1959 تا کنون از مشکلات مختلفی رنج می کشد و قدرت لازم را برای تشکیل یک کشور مستقل ندارد. حاکم نظامی سودان اما گفت اگر مردم منطقه جنوب سودان به این مسئله رأی مثبت دهند به رأی آنها احترام خواهد گذاشت. مردم شمال سودان غالبا مسلمان عرب هستند در حالی که مردم منطقه جنوب اکثرا مسیحی و آفریقایی هستند. جنگ داخلی در سودان از سال 1983 و در اعتراض به اعمال قوانین شریعت اسلام در این کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه تخمین زده می شود تنها در 2 دهه گذشته در جنگ داخلی سودان در حدود 2 میلیون نفر جان باختند. جنوب سودان در سال 1956 استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. در آستانه رفراندوم برای استقلال منطقه جنوبی سودان، عمر البشیر برای انجام مذاکراتی با سالواکیر، رئیس جمهور منطقه جنوبی سودان، به آنجا سفر کرد. از جمله مسائل اصلی مورد مذاکره، ذخایر نفتی و منابع آب بودند. بیشتر منابع نفتی سودان در جنوب این کشور قرار دارند. چهره‌های مشهور سیاسی و هنری بسیاری برای ایجاد یک صلح پایدار در سودان تلاش می‌کنند که از جمله می‌توان به جیمی کارتر، رئیس جمهوری سابق آمریکا، جورج کلونی، هنرپیشه معروف هالیوود و تابو مبکی، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی اشاره کرد. همچنین جان کری، سناتور آمریکایی و اسکات گراشن، نماینده آمریکا در مذاکرات یک سال گذشته در میان طرف‌های درگیر در سودان، تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری در این راه انجام دادند. اما حالا برای شنیدن آری یا خیر به استقلال منطقه جنوبی سودان تنها چند روز باید صبر کرد. جوابی که به نظر بسیاری از سودانی ها جلوی تکرار فاجعه‌ای که به قیمت جان 2 میلیون انسان تمام شده را خواهد گرفت.
گزارش مانیا منصور بود درباره همه پرسی برای استقلال جنوب سودان که قرار فردا یک شنبه در این کشور آفریقایی برگزار بشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در فرصت باقی مانده تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 2420-22-11-24-113. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به وبسایت ما برین، www.radiofarda.com. در اونجا آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی رادیو فردا رو میتونین دریافت کنین. تا نیم ساعت دیگه با یک مجموعه خبری تازه با شما خواهیم بود. در این فرصت باقی مانده میتونید از آهنگ‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه لذت ببرین. خدا نگهدار.